قرآن،
صدای زنده،
صدای قرآن،
بر روی موج اف ام ردیف 100 مگاهرتز.
رادیو قرآن، صدای اهل ایمان.
و عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض هونا و اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما.
ممنون از شما که همچنان با ما همراه هستید. با اعلام ساعت 21:40 در خدمت و معیت شما شنوندگان جان هستیم. اما تلاوتی که الان میخواین انشاءالله استماع بفرمایید تا لحظات آنات دیگر، تلاوت شیخ محمد لیثی، سوره مبارکه 8 آیات 22 الی آخر و سوره مبارکه قریش آیات 1 الی آخر این سوره به مدت زمان 11 دقیقه و 16 ثانیه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم.
اعوذ بالله من كل شیاطین.
بسم الله الرحمن الرحيم. هو الله،
يا الله،
هو
الملك القدوس
السلام المؤمن المهيمن.
الله 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 الله، لا حول ولا قوة إلا بالله.
هو الملك
الله. يا رب يا رب،
هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله
الله الله ما شاء الله ما شاء الله. حفظك الله حفظك الله يا أستاذ.
هو الله السلام المؤمن المهيمن. يسبح له ما في السماوات والأرض يسبح له ما في السماوات والأرض
الله 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 الله
وهو العزيز الحكيم.
جميل يا عزيز يا حكيم.
وهو العزيز الحكيم. الله أكبر.
الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش. لإيلافهم رحلة الشتاء. فليعبدوا رب هذا البيت.
لا إله إلا الله.
فليعبدوا رب هذا البيت. رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف.
الله الله
صدق الله العلي العظيم.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. تلاوتی که شنیدید تلاوت شیخ محمد لیثی سوره مبارکه 8 و قریش بود که استماع فرمودید. خالق اثر ماندگار ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی در سوره مبارکه آل عمران. اما در ادامه برنامه با ادامه ساعت 21:12:49 برنامه روشنگر تقدیم حضورتون خواهد شد. آسیب شناسی مدارس تخصصی قرآن در کشور به مدت زمان 34:26 و پس از اون ترجمان وحی که استاد فیاض بخش آیه 40 سوره مبارکه نساء را انشاءالله نکاتشو بیان میفرمایند و هممون به فیض اکمل و اجمل انشاءالله خواهیم رسید به مدت زمان 11 دقیقه. جا داری که خدا قوت عرض کنم خدمت تهیه کننده کاربلد و خوش‌ذوق سرکار خانم کلانتر، هماهنگی جناب آقای حمزه‌ای عزیز و بزرگوار و همچنین صدا بردار خوش‌ذوق و کاربردمون سرکار خانم دکتر گودرزی عزیز که زحمت کشیدن، خدا خیرشون بده انشالله. در دومین بخش از برنامه‌های شبکه رادیوی قرآن صدای اهل ایمان، اما اگر می‌خواید که ما از نظرات خوبتون و کارشناسیتون انشالله استفاده و حظ و بهره ببریم، لطف بفرمایید زحمت بکشید 30100 سامانه پیام کوتاه ما هستش که انشاءالله پیام هاتون رو ارسال بفرمایید و تلفن گویای 0-22-278-60-100. خیلی خیلی ممنون میشم که با ما همچنان همراهی بفرمایید.
روشنگر. بكلام ربي يا فؤادي أشرقت روحي وتلهج للإله لسان.
روشنگر بنا داره در حوزه آموزش قرآن کریم بپردازه به نقاط ضعف و قوت و بایدها و نبایدها
در مورد مدارس قرآن، دو نوع مدارس قرآن.
و اما برنامه‌های آموزش قرآن در
حتما باید یک پایه اساس علمی و پژوهشی داشته باشه.
آیاته کم اسعدت وجدانی احزانی ذبلت وفاح الزهر في شطاني رتلته فاذا الحروف.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدای بخشنده و مهربان. سلام علیکم، وقت شما بخیر شنوندگان عزیز رادیو قرآن. برنامه روشنگر رو میشنوید. از این لحظه میپردازیم به بایدها و نبایدهای آموزش قرآن کریم در حوزه ها و سطوح مختلف، کاری از گروه آموزش شبکه رادیوی قرآن که به شما تقدیم میشه. در این برنامه دعوت کردیم از مدیر کل محترم قرآن اسرت و نماز وزارت آموزش و پرورش، خدمت های دکتر میکائیل باقری هستیم. بهشون سلام عرض میکنم و خوش آمد عرض میکنم خدمتشون. بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام مطرح است تالی آقای سفری بزرگوار و همه شنوندگان عزیز، به ویژه دانش آموزان عزیزمون و فرهنگیان فرهیختمون و اولیای عزیز و همین عزیزانی که امروز شنونده این برنامه هستند.
بزرگوارید، خیلی ممنونم، خیلی خوش آمدید. خب آقای دکتر باقری، البته که حتما در حوزه آموزش و پرورش و اداره کل حضرت عالی خیلی موضوعات مختلف و سوالات گوناگونی هست که بشه برنامه‌های متعددی رو بهش اختصاص داد، اما توی برنامه به نظرمون آمد که درباره مدارس تخصصی قرآن صحبت بکنیم که حالا با رویکردهای مختلفی میتونه باشه. یکیش رویکرد حفظ قرآن کریم هست. یادم میاد که در سنوات پیشین یک موجی به راه افتاد و هر مدرسه‌ای شد مدرسه قرآن کریم. یه همچین اتفاقی که حالا حضرت عالی تکمیل بفرمایید و در کنار تابلوی مدارس یه دونه مدرسه حفظ هم نه مدرسه قرآن به نام همون مدرسه شکل گرفت. خب ظاهر امر اتفاق خجسته‌ای بود، بالاخره لااقل به لحاظ آماری و روی کاغذ و برای مسئولینی که گزارش میدادن گفتن آقا ما به قدر به وسعت کل ایران و به اندازه کل مدارس کل کشور ما مدرسه قرآن کریم داریم. اما خروجی اون طرح چه بود به نظر میاد که مقدار میتونیم دربارش صحبت بکنیم که آیا موفقیت آمیز بود یا نه. آیا مدرسه اطلاق کردن به اون مجموعه به صرف اینکه یک تابلو بگذاریم بالاش کار درستی بود یا نبود؟ ولی اینکه عرض میکنم یک موج قرآنی به وجود آمد، حتی به ظاهر حتی در حد مثلا یک تابلو کار جالبی بود، اما خب بالاخره آیا ما فراتر رفتیم از حد کتب درسی نسبت به آموزش معمولی که توی مدرسه درباره قرآن اتفاق میافتاد؟ حالا که شد اسمش مدرسه قرآن، بالاخره یک کار جدیدی، یک اتفاق جدیدی. اگه موافقید میقدر درباره صحبت بکنیم. به نوعی میشه آسیب شناسی آنچه که تا به حال بود، حالا باید بریم به سراغ رویکرد جدیدمون.
آسف، من ممنون از حضرت عالی و همکارانتون که به این موضوع زمان اختصاص دادین. موضوعی که اتفاقا مورد سوال خیلی ها هست که آقای مدارس قرآن به کجا رسید؟ الان تابلوهاش هست و کار خاصی انجام نمیشه، چرا اینا رو تعیین تکلیف نمی‌کنن؟
از تابلوهاش هم نیست.
بله. من یه پیشینه عرض کنم و تکمیل کنم فرمایش حضرت عالی رو. در سال 91 اگر درست یادم باشه یه اتفاق قرآنی بزرگی در کشور افتاد. چند اتفاق قرآنی بزرگ در کشور افتاد در آموزش پرورش که بخشیشون هنوز ادامه داره و اتفاقا اثراتش رو هنوز داریم میبینیم. بخشیش هم به دلایلی حالا عرض خواهم کرد بعد از یک سال حتی گاهی در بعضی مواقع کمتر یا بیشتر متوقف شدند. اون کاری که خیلی اثر بخش بود و هنوز داریم آثار خوبش رو داریم میبینیم جذب 5000 نیروی قرآنی بود که به بهانه این مدارس قرآن جذب شدند که بهترین های قرآنی کشور 5000 نفر در سراسر کشور جذب شدند. گرچه الان اینها بخشی از این 5000 معلمان در مدارس و کاری به درس قرآن ندارند یا مسئول شدند، ولی باز هم به هر حال یک معلمی هستند که قرآنی اند، متخلق به قرآن هستند. خب این اون کار خوبی که ادامه داره. در مورد مدارس قرآن، ای خاطرتون باشه ما دو نوع مدرسه قرآن راه اندازی شد اون موقع. یکی 10000 مدرسه قرآنی که اشاره فرمودین که در نوبت مخالف مدارس راه اندازی شد. اون موقع با این شعار بود که آقا به عنوان یک پایگاه یا یک ملجع و مأمن قرآنی است برای محله، که این دانش آموز فارغ از این که دانش آموز کدام مدرسه است، در نوبت صبح بعد از ظهر میتونه به نزدیکترین مدرسه خونه‌شون که مدرسه قرآنی دارد مراجعه کند و آموزش‌های قرآنی رو فرا بگیرد. این 10,000 تا بود در کشور که اینا حدود 4-5 ترم فعالیت کردن. من اون موقع خراسان بودم آقای سفری. یکی از موفق‌ترین استان‌ها بود انصافاً. یعنی انصافاً کار قشنگ انجام شد. ما 5 ترم فعالیت کردیم. خب بعد به دلیل مضایق مالی و تداوم نداشتن اون منابع مالی ویژه این کار متوقف شد. حالا بعضی استان ها 3 ترم فعالیت کردن، بعضی 5 ترم مثل ما فعالیت کردیم و متوقف شد.
بله.
این اون 10,000 مدرسه قرآن. یه کار دیگه انجام شد در همون سال، مدارس تخصصی قرآن راه اندازی شد. به عبارتی مدارس تخصصی قرآن در اون زمان جایگزین مراکز دارالقرآن شد. چون دارالقرآن یک کار تخصصی انجام میده، اینها هم به همون نیت راه اندازی شدند. دارالقرآن را جمع کردن در بعضی از استان ها و این مدارس جایگزین اونها شد. در گام اول قرار بود در هر شهرستان یا منطقه آموزش پرورش، ما 720 تقریبا اون منطقه داشتیم، حد اکثر 2 تا مدرسه قرآن تخصصی راه اندازی بشه که میشد 1440 تا، که موقع حدود 1100 خورده راه اندازی شد. بعضی از مناطق توان راه اندازی 2 تا مرکز نداشتن. اینا کارشون چی بود؟ اینا یک مدرسه قرآن برنامه‌ای بود. اون قبلی فوق برنامه بود، این برنامه‌ای بود، یعنی در دل مدرسه، نه در فوق برنامه. قرار بود بر اساس آیین نامه‌ای که مصوب شورای عالی آموزش پرورش بود، هر مدرسه ای از این مدارس تخصصی قرآن 6 ساعت در هفته اضافه بر برنامه درسی خودش ویژه قرآن داشته باشه و این مدارس بتونن مربی مازاد بگیرن و بتونن معلمانشون رو خودشون انتخاب کنن و گزینشی معلمانشون انتخاب کنن و چند تا مصوب دیگه. که این اتفاق یک چند سالی افتاد، منتها به دلیل اینکه این مصوبات محقق نشد، از جمله اون اضافه ساعت برنامه درسی و انتخاب معلمان متخصص و چاپ کتاب‌های ویژه برای این کار فقط یک سال چاپ شد. به این دلایل و دلایل دیگر اینا هم فعالیتش متوقف شد. الان ما تو این دوره جدید که 7-8 ماه منصوب شدم، یه پایش انجام دادیم، دیدیم از این مجموعه مدارس تخصصی قرآن که در سامانه ما و در لیست ما حدود 500 تا در سامانه ما وجود دارن، فقط در 3 استان مرکزی، یزد و قم، فعال هستند. بقیه استان‌ها نه که فعال نباشند، در حد 10-20% فعال هستند. خب یک اولویت داشت این که اینا رو تعیین تکلیف کنیم. اگر مدرسه قرآن تخصصی هستند که باید به فعالیت خودشون ادامه دهند.
بله.
اگر نیستن باید اون تابلوهاشون جمع بشه. جمع کردن تابلو هم به این راحتی نیست، به هر حال یک تبعاتی رو قطعا خواهد داشت. خب این تا اینجا این پیشینه عرض کردم. اما تکلیفی ما داریم توی آموزش پرورش، یکی از تکالیفی که اصلا کشور داره در حوزه تربیت حافظ، بحث مطالبه مقام معظم رهبری هست در مورد تربیت 10 میلیون حافظ در کشور.
بله.
خب قطعا آقای سفری عزیز، همه کارشناسان معتقدند که اگر قرار است در این زمینه کاری بشود، باید آموزش پرورش پیشتاز باشد. با داشتن حدود 16 میلیون دانش آموز، 40 میلیون مخاطب مستقیم و غیر مستقیم، اگر آموزش پرورش تون حوزه موفق بود، کشور موفق خواهد شد.
بله.
خب ما ناچاریم از ظرفیت‌های مختلف خودمون استفاده کنیم تا به این فرآیند کمک کنیم. وظیفه آموزش پرورش نیست که 10 میلیون حافظ تربیت کند، ولی وظیفه آموزش پرورش این هست که اولا بستر سازی کند، انگیزه ایجاد کند، دانش آموزان رو با تشویق های مختلف در مسیر حفظ قرار دهد.
بله.
اما ما وظیفه تربیت حافظ کل رو نداریم انصافا، گرچه انجام میدهیم، ولی اون بستر سازی و قرار دادن دانش آموزان در مسیر و فرایند حفظ رو وظیفه داریم. خب ما برای تحقق این اتفاق اومدیم یک بسته تحولی حفظ آماده کردیم قبل از سال تحصیلی. اینو ارائه کردیم به افراد و متخصصین مختلف حفظ و کارشناسان حفظ در کشور که این بسته تحولی حفظ یکیش این موردی بود که حضرت علی فرمودین مدارس قرآنی که عرض کردم تخصصی در گذشته وجود داشت، اینا رو در اصل داریم تغییر روی کرد میدیم به مدرسه تخصصی حفظ. این دقیقا منطبق بر آیین نامه است. آیین نامه‌ای که در سال 91 تصویب شده و به تصویب شورای عالی آموزش پرورش رسیده، یه ماده‌ای داره که بر اساس اون ماده معاونت پرورشی مکلف است شیوه نامه اجرایی این آیین نامه رو تنظیم و ابلاغ کنه.
دوست.
اون موقع این شیوه نامه بر اساس رویکردهای موجود که تربیت قرآنی بود و آموزش تکمیلی سطوح مختلف قرآنی در مدارس، شیوه نامه بر اساس اون رویکردها تنظیم و ارسال شده بود. الان ما بنا داریم در رویکرد جدیدمون این مدارس تخصصی رویکردش رو تغییر بدیم به مدارس تخصصی حفظ و بر همین اساس یه شیوه نامه تنظیم شده، ارسال شده و الان در این گام هستیم که به کمک دوستانم در سازمان پژوهش و تألیف کتب درسی محتوای آموزشی این مدارس رو انشاءالله تألیف کنیم. شیوه‌نامه که ارسال کردیم الان داریم شناسایی میکنیم مدارسی را که آمادگی اجرای این کار دارند. آقای سفری، ما حدود 1500 تا مدرسه تخصصی قرآن داریم در کشور. همه اینها قابلیت تبدیل به مدرسه تخصصی حفظ رو ندارند. مثال بزنم براتون، مثلا در یک منطقه از آموزش پرورش یه مدرسه تخصصی، یه مدرسه ابتدایی وجود دارد، همین هم عنوانش تخصصی قرآنه. بیاد یه دانش آموزی نخواد قرآن حفظ کنه و نتونه وارد مدرسه بشه، تو اون منطقه هم مدرسه دیگری وجود ندارد که دانش آموزان عادی رو پذیرش کند. پس این مدرسه از نظر ما قابلیت تغییر رو کرد ندارد. درست شد. فعلا داریم شناسایی میکنیم مدارسی رو قابلیت تغییر رو دارن. ما امسال کار اجبار نکردیم، داوطلبانه است، اما سال تحصیلی آینده که الان دیگه چون آیین نامه ابلاغ شده، این مدارس باید خودشون رو موضعشون مشخص کنن که آیا میتوانند مدارسشون رو تغییر بدن به تخصصی حفظ یا نه. اگر نه باید جمع بشن تابلوهاشون، میشه مدرسه عادی، و اگر میتوانند بر اساس محتوایی ما تأمین خواهیم کرد دانش آموزانی رو باید ثبت نام کنند که علاقمند به حفظ هستند و توانمند هستند. بله. یعنی مدرسه میتونه از تابستان یک کار آزمایشی شروع کنه و بچه‌ای که آمادگی دارن و توانمندی رو دارن جذبشون کنن انشالله.
بله انشالله. خیلی ممنونم از شما. یه بخش رو بشنویم برگردیم گفتگومون رو با دکتر باقری ادامه خواهیم داد. نقاط سوال خلاصه خیزی رسیدیم های دکتر باقری که من تو بخش بعدی خدمت شما خواهم بود. بشنویم با هم دیگه.
ذكر وموعظة ونور فيه شفاء للصدور وشفيعنا يوم النشور آياته تروي المدى وصفاته نبع الهدى نلقى الجنان بحبه لن تستقيم حياتنا إلا به.
خب شما همراه روشنگر رادیو قرآن هستید، کاری از گروه آموزش شبکه رادیو قرآن به بایدها و نبایدهای آموزش قرآن کریم میپردازیم. یه قدری برنامه‌مون در واقع شاید مطالبه گرانه باشه یا تو بعضی از حوزه‌ها چالشی باشه، اما بالاخره طبع این برنامه و نوع و موضوع این برنامه میطلبه که این گونه ماجرا رو پیگیری بکنیم. و آقای دکتر باقری مدیرکل محترم قرآن استاد و نماز وزارت آموزش و پرورش هم دعوت ما رو پذیرفتند و همراه ما هستند. خب آقای دکتر باقری، خیلی به نظر من دقیق و موشکافانه پرداختید با آن دسته از مدارس قرآنی که تا به حال بالاخره تابلوش بود و الان قراره که ساماندهی توش اتفاق بیفته با روی کردی که بهش اشاره فرمودید. غیر از اون ساز و کاری که شما و دوستان برای اون مدارس در نظر میگیرید، مشکل دیگری هم وجود دارد برای در واقع راه نیفتادن این مدارس و نگرفتن به قول معروف کار و بار اونها یا نه؟ ببینید، چون خیلی میشنویم و خیلی هم دیدیم که بالاخره مثلا مدیر مدرسه یا مثلا معلمان مدرسه میگه آقا مثلا ریاضی مهمتره دیگه، آقا وقت تو بذار واسه ریاضی، نه من واسه علوم چی فلان، یا مثلا توی مدارس مثلا قسمت های متوسط و اینا میگه این که اصلا تو کنکور هم نمیاد و فقط توجهشون و تمرکزشون رو مثلا نقاط کنکوریه. خب طبیعیه که بالاخره حتی اگه ما تابلو هم ببریم اونجا هزینه بکنیم بزنیم و بگیم آقا ما معلم هم استخدام بکنیم و بیا شیفت مخالف و اینها هم مثلا همه درگیر کار قرآن بشن و اینها، اون نگاهه اگر با این حرکت همراه نباشه ممکنه کار رو دچار اختلال و آسیب بکنه. رسیدید به اینجا که این هم جزو موانع کار هست یا نه فقط مثلا بسنده شد به همون که آقا دستور عمل ها تغییر بدیم، اون سازوکارها تغییر بدیم، مشکل حل میشه؟
آقای سفری ممنونم که نکته قشنگی رو اشاره کردین و کارشناسانه. ببینید، من عرض کردم خدمتتون که ما برای همه این فعالیت هامون یک آسیب شناسایی کردیم در سطح وسیع، یعنی از صف تا ستاد، حتی از دانش آموز نظر گرفتیم، ما از اولیا نظر گرفتیم، از معلمین، از کارشناسانمون در مناطق و استانها و ستاد. یک کار کارشناسی دقیقی شده، آسیب شناسی شده و اون موارد چالشی و موارد آسیب رو شناسایی کردیم. ما باید برطرف کنیم، اگر قرار باشه به قول شما با یک شیوه نامه فقط بدیم که هر کس انجام داد که کار پیش نمیره. من چند تا از اون آسیب ها رو اشاره کنم. یکش با دقت شما هستی فرمودین، دانش آموزان مخصوصا در دوره متوسط دوم بیشتر دنبال کنکور و دنبال آموزش هستن تا پرورش و مسائل قرآنی. دقیقا مطلب درستیست. رضا ما گفته ما اگر قرار کاری تو این حوزه انجام بشود ما باید بارمون را در دوره دبستان و نهایتاً متوسط اول ببندیم. اگر قرار دانش آموز حافظ کل بشود این طرح یا 3 ساله است یا 6 ساله. اگر 3 ساله است پس پایه 4 تا 6 بعد انجام تمام بشه کار. اگر 6 ساله است نهایتاً منجر میشه به پایه 9. این پس یه موضوع. پس مدارس تخصصی قرآن ویژه مدارس دوره دبستان هستند و اولویت بعدی بود متوسط دوره اول. درست. این یه بخش.
لااقل اینه که واقع بینانه با قضیه مواجه شد.
دقیقاً.
نگفتید که نه حتما متوسط دوم باید تابلو داشته باشه. چرا مثلا نباید داشته باشه؟ چون شناسایی کردید مشکل رو دیدید که خب متوسط دوم دقیقاً دغدغه‌هاش الان طبیعی است که مثلا